أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد خواهش برجا.
خب ما بحثمون درباره جلوه های رحمانی حضرت زهرا سلام الله علیها بود و فرمایشات ایشون رو و آموزه های رحمانی ایشون رو چند تاش رو خدمتتون عرض کردیم. امشب هم یه مورد بسیار بسیار مهم رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. ایشون دست روی نکته خیلی مهم میگذاشتن و از اون طریق ما رو یک راهنمایی اساسی میکنن. انسان ها چون کمالگرا هستند و بی نهایت طلب، همیشه میخوان رشد بکنن و گاهی وقتا چون خودشونو نمیشناسن، یعنی من اصلیشونو نمیشناسن، در منهای قلابی مسابقه میذارن با هم دیگه. مقایسه های زندگی و مسابقه هاشون در منهای قلابیه، یعنی یا من جمادی مسابقه میزنن سر پول و خونه و اتومبیل و ابزار و نمیدونم تلفن همراه و این چیزا با هم مسابقه میزنن. آخر عمری هم که این شده 60-70 سالش، مثلا بهش میگن زندگی چطوره، میگه مثلا خب من زندگی موفقی داشتم، یا بابام خیلی آدم موفق. میگه موفق بود یعنی چی؟ میگه مثلا بابای من مثلا کارخونه دار بود، نمیدونم انقدر پول جمع کرد، انقدر خونه جمع کرد، بچه ها موفقن. این موفقیت جمادیه، ولی معلوم نیست تش این موفقیت انسانی داشته باشه، بهشت میره یا نمیره. بعضی ها موفقیت های با منگیاهیشون زندگی میکنن، یعنی ورزش و نمیدونم قهرمانی و نمیدونم جام جهانی و ورزش های ملی و ورزش های قاره‌ای و ورزش های المپیک، اینم یه کماله، کمال ارزشمندیه، مثلا کمال گیاهیه. مسابقه، قدرت، موفقیت در اینجور چیزها تلقی میشه. خوشگلی، نمیدونم ظواهر خوشگل، بدن خوب، بدن خوشندام، بچه دار شدن، دختر دار شدن، پسر دار شدن، مسابقه و اون کمال خواهیه میره به این سمت. و بعضیا کمال خواهیشون میره رو من حیوانیشون، رو من جنسیشون، این که مثلا با کی ازدواج بکنم، نمیدونم چه مقامی داشته باشم تو اجتماع، چه رتبه‌ای داشته باشم، کسی رئیس جمهور باشه، وزیر شه، نمیدونم نماینده مجلس شه، استاندار فرماندار شه، کمالات اینجوری و رقابت ها توی اینجور چیزاست. مسائل نمیدونم استانی، ملی، بین المللی، اینجور چیزا. بعضی ها منشون من فرشته‌ای و عقلی است، مسابقه و بزرگ بینیشون و عرض کنم خدمتون رشدشون، درجه بندی که تو ذهنشون هست بر اساس کمالات فرشته‌ایه. یعنی این مثلا لیسانس بگیره، بعد با یکی دیگه مسابقه میذاره، با جاریش، با باجناقش، با دوستش، این بشه ارشد، اونم میرسونه به ارشد، این میخواد دکتراشه، اونم میخواد دکتراشه، بعد این میخواد نمیدونم پی اچ دی بگیره، اونم پی اچ دی میخواد بگیره، این نه فلان دانشگاه درس بده، اونم فلان دانشگاه درس بده، این 4 تا کتاب بنویسه، اون 10 تا کتاب بنویسه، این نمیدونم. مسابقات علمیه، یعنی شأن این آدم تا آخر عمر مثلا میشه نهایتاً یه چهره علمی خوب کشور، ماندگاری هم داره. خب خوبه. اما حضرت زهرا وقتی با ما حرف میزنه، یا خدا ما رو تشویق به سرعت و مسابقه در بخش انسانی میکنن. قرآن از یه طرف به ما دستور میده که وقتی میخواید حرکت کنید بیایید به سمت معشوقتون و بهشت منتظرتونه. این آیه قرآنه، هم میگه بهشت در انتظار شماست، بهشتی که به اندازه همه آسمان‌ها و زمینه. دقت کنید داریم چی میگیم، خیلی راحت از کنارش رد نشید. بهشتی که به اندازه همه آسمان‌ها و زمینه، این مال شما هم هست، مال یه نفره. بعد خدا میگه منم منتظرت هستم، منم چشم انتظارت هستم که تو خودتو برسونی به من سالم. دو چیز منتظرتن، بهش و بالاتر از بهش کی؟ خداوند. میگه من منتظرتون هستم. در سوره آل عمران دستور به سرعت میده، میگه با سرعت بیایید، با سرعت بیایید، سارعو، سریع بیایید، هی معطل نکنید خودتون تو دنیا، مواظب باشید پاتون گیر نکنه تو دنیا. سارعو الى مغفرت من ربکم، اون به سمت مغفرت پروردگارتون سریع بیاید، و بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمینه. این اگه کسی زمان انسانی نداشته باشه تحریک نمیشه، سمارش مهم نیست، اذیت تحریک نمیشه، بگه خب او خدا منو دعوت کرده، من باید سریع برم، به من گفته بودو بیا، ربم، معشوقم، الهم، مربیم، خدام به من گفته بودو بیا، منو صدا کردن، من دیگه کار دارم باید برم، چون براش مهمه. دیدی بعضی ها که مثلا تو بخش مثلا کمالات دنیایی هستم، میگه رئیسم زنگ زده من دیگه باید برم، آی وزیر زنگ زده، رئیس جمهور زنگ زده، نمیدونم کی زنگ زده من باید پاشم برم، الان دیگه باید برم. اگه کسی زبان انسانیش باز باشه، یعنی گوشش هم باز باشه بفهمه، خدا داره با بخش انسانی سخن میگه، با اون خانم آقایه نه، با اون فرشته نه، با اون انسان که بالاتر از بخش فرشته ایست داره حرف میزنه، میفهمد که زود بدو بیا، صدات داره میکنه خدا، با عجله بیا، بدوید. در آیه بعد میفهمد که، در سوره دیگه میفهمد که سابقو، از همدیگه هم سبقت بگیرید، یعنی اگه قراره یه جا مسابقه بذارید با آدم ها، مقایسه و مسابقه، توی عشق به من، توی نزدیکی به من، توی شباهت به من مسابقه بذارید. دیده قهرمان های کاراته مثلا کونگ فو، تکواندو، قهرمان ها مثلا میگه من الان کمربند زرد دارم، کمربند زرد یعنی آدم یه درجه مربیش نزدیک شده، اون یکی میگه من کمربند قهوه‌ای دارم، یعنی یه درجه بیشتر نزدیک شد. اون یکی میگه من کمربند قرمز دارم، یکی میگه من کمربند سیاه دارم، میدونی؟ یعنی شبیه‌تر دارم میشم به مربی. درجات هم همینطوری. مثلا میگه الان گروهبانم، بعد مثلا میشم استوار، بعد مثلا میشم سروان، بعد مثلا میشم سرگرد، بعد میشم سرهنگ، بعد میشم سرتیپ. یعنی دارم بالاتر میرم دیگه، درجه بندیه. درباره خداوند تبارک و تعالی قرآن میگه توی شباهت به مربیتون سبقت بگیرید، توی شباهت به خداوند، توی شباهت به خانواده آسمانیتون از همدیگه سبقت بگیرید. میگه چقدر شبیه پیغمبری، چقدر شبیه حضرت زهرا، چون چقدر باید نزدیک باید باشی دیگه. حضرت زهرا سلام الله علیها خودش فهمون روز قیامت شما فاصلتون نسبت به ماها بر اساس عمل کردتونه. اینه که میگه بعضیاتون ما حتی در قیامت هم نمیتونیم نجاتتون بدیم، چون خیلی فاصله دارید از ما، دست ما به شما نمیرسه. بنابراین مسابقه گذاشتن توی شبیه شدن به مادر یا شبیه شدن به خانواده آسمانی، این کار آدم هاست، آدم ها این کار رو انجام میدن. کسی که روح انسانیش هنوز فعال نشده و بالغ نیست، اصلا بلوغ انسانی نداره، اصلا برایش مهم نیست الان مثلا من این کارو کنم خدا راضی، حضرت زهرا خوشحال میشه، من شبیه حضرت زهرا میشم، شبیه امام زمان میشم، برایش اصلا مهم نیست. ولی مثلا اگه شوهرش تعریف کنه چرا؟ مثلا مادر زنش تعریف کنه، مادر شوهرش تعریف کنه، مردم تعریف کنن، انگیزه داره بره این کارو انجام بده که بین مردم عزیز شه، محبوب شه. ولی پیش آسمان برایش مهم نیست. اینکه شما در دعا میخوانید، دعای زیارت امین الله، اجعلنی محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدای منو هم در زمینت و هم در آسمانت محبوب کن، برای آدم ها مهم این استش که پیش خدا، اهل بیت، فرشتگان، خانواده آسمانیشون محبوب باشن، اونا این رو قبول داشته باشن که بابا این از ماست، شبیه ماست، چقدر خوبه، چقدر قویه، این خیلی ارزش داره. بنابراین ما باید زبانی رو که قرآن داره با ما سخن میگه یا معصومین دارن با ما سخن میگن بفهمیم و الا تأثیری نداره. احادیث رو میخونیم، آیات رو میخونیم، میشنویم، ولی تکونی نمیخوریم، حرکتی نمی کنیم. به خصوص خب ما شاخص داریم، گفتیم شاخص ها سه تا بود دیگه، یادتون نرفته که رحمانیت و رحیمیت شاخص اصلیه، آرامش و شادی. پس دیگه کاملا مشخصه دیگه، شما هرچی رحمانتر، رحیمتر، آرامتر و شادتر بشی به الله نزدیکتر میشی، به خانواده آسمانیت نزدیکتر میشی. خب حالا حضرت زهرا سلام الله علیها میخواد ما رو توی مسابقه بندازه، میخواد بگه کدومتون پیش ماها عزیزترید. بالاخره وقتی داره این حرفو میزنه کی براش مهمه؟ کی براش مهمه؟ کسی که زبان حضرت زهرا رو داشته باشه، بفهمه که حضرت زهرا میگه تو پیش من عزیزتر میشی، براش مهم باشه که پیش حضرت زهرا میخواد عزیز باشه. مادر میخواد منو دوست داشته باشه، من میخوام به مادرم نزدیک بشم، من میخوام لبخند رضایت رو بر لبان مادرم بنشانم، بر لبان امام زمانم بنشانم، این برام مهمه که او از من راضی باشه. خب اگه این اومد یه کسی براش این دغدغه شد، یعنی این شخص دیگه یواش یواش داره باطن انسانی پیدا میکنه، این شخص زبان انسانی داره سرش میشه. حالا معصومین با ما با زبان انسانی همیشه صحبت میکنن، قرآن هم همینطور، بابا با زبان انسان صحبت میکنن، نه زبان خانم و آقا. زبان مردانه زنانه نداره قرآن، یا زبان فرشتهی نداره. زبان چی داره با ما؟ زبان انسانی داره، بخش انسانی ما رو خطاب قرار میده. برای اگه کسی به بلوغ برسه، چجوری به بلوغ میرسیم؟ با خودشناسی، با خودشناسی. این که من هی عزیزان تاکید میکنم وقت بذارید روی خودشناسی، هر چقدر بیشتر خودتو میشناسی زبان انسانیت بیشتر باز میشه، بیشتر عاشق خودت میشی، این خیلی خیلی مهمه. لذا ما باید همزبان بشیم با معصومین، ما باید با الله همزبان بشیم. وقتی قرآن رو داره میشنویم بخوره به ما، وقتی میگه یا ایها الذین آمنو بگم لبیک، اصلا مستحب هم هستش دیگه. میدونید که هر وقت این آیه رو میشنوید هر جا یا خودتون دارید میخونید مستحبه بگید لبیک. یه خدا چقدر به ما احترام گذاشته، میگه خودت بگو که مؤمنی، به من لبیک بگو، یعنی من خدایا لایق کلام تو و خطاب تو هستم، من این لیاقت رو دارم که تو با من حرف بزنی و سخن بگی. تا شنیدید یا ایها الذین آمنو، همه بگیم چی؟ لبیک، یعنی خدا بله من هستم، منم، بفرم خدایا، بگو، بگو، دستور بده، ام بفرما، ماییم. این خیلی مهمه که انسان وقتی خدا باش حرف میزنه بگه آها بله 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 من هستم. حضرت زهرا سلام الله علیها با این زبون داره با ما سخن میگه. ببینید چقدر زیباست، میفرماید خیارکم الینکم مناکبتن و اکرمهم للنساء، بهترین شما، برگزیده ترین شما، اونی که ما انتخابش میکنیم، دست میذاریم روش، میپذیریمش، میپسندیمش، پسندیده ترین شما در نزد ما میدونید که کسی است که آدمی است که نرمه، زبانش نرمه، شخصیتش نرمه، تندی نداره، عصبانیت نداره، خشونت نداره، آدم نمیترسه ازش، حساب نمیبره ازش که بخوا الان من حرف بذارم این الان مثل ترقه میتره که الان ناراحت میشه، الان بهش برمیخوره، الان قهر میکنه، الان نمیدونم فاجعه میشه. این آدم آدم تیزیه، وقتی تیزی یعنی فشار قبر و عذاب زیاد داری، نرمی باعث میشه انسان فشار قبرش از بین بره. نرم خویی، نرم خویی، مهربانی، علینکم مناکبتن، یعنی آدم خوشش میاد به زنگ بزنه، خوشش میاد بره سمتش، خوشش میاد باش حرف بزنه، خوشش میاد بره پیش این آدم. قیافم برای کسی نمیگیره. بهترین شخصیتی که من میتونم به شما معرفی کنم از نظر این اخلاق که جلو چشمون باشه، شهید حاج قاسم خودمونه. یعنی یه بچه میتونست بره باش حرف بزنه، یه بی حجاب راحت میتونست برش پیشش، نمیگو الان من برم این یه دفعه شروع میکنه بهم چهار تا فوش بده، آی خجالت نمیکشی، آی فلان فلان شده جهنمی. اصلا اینجوری نبود حاج قاسم. یه بی حجاب میرفت راحت میتونست بره باش حرف بزنه، مطمئن بود توهینی نمیشنوه، مطمئن بود تحقیر نمیشه پیش این آدم. اینو بهش میگن آدم که برخوردش شخصیت نرمیه. یه دشمن میتونش بهش امیدوار باشه، یه کسی هم که بهش خیانت کرده بود میتونست بگه که درسته من خیانت کردم به حاجی، ولی میتونم دوباره برم ازش معذرت بخوام. مثلا میتونم برم بهش بگم آقا ببخشید ما رو حلال کن. نمیگه غلط کردی، چرا رو پشت سر من چی گفتی؟ آدمی که نرمه وقتی بهش میگن آقا ما رو حلال کن، خواهش میکنم حلال، نمیگه نه تو باید به من بگی پشت سر من چی گفتی تا من بدونم. این آدم اینجوری صفر نیست، آدم تیزی نیست، آدم نیست که وقتی بری پیشش گیر بکنی، آدمی نیست که برات قیافه بگیره. یعنی وقتی رئیس جمهورم هست میبینی که تو وسط مردم میپلکه، وقتی امامم هست، رهبرم هست، وسط مردمه، کنار مردمه، پیش مردمه، مردم راحت میتونن بهش مراجعه کنن، میتونن برن مشکلاتشون رو بهش بگن، میتونن پیداش بکنن، میتونن باش حرف بزنن. یه آدمی است که من نداره، اینجوری بهتون بگم من و منیت نداره، هی برای خودش صد جور حریم درست نمیکنه. یه آدمی است که میتونه بره وسط مردم، با مردم ارتباط بگیره، همه میتونن راحت باش صحبت کنن، همه بهش امیدوارن، به خیرش امیدوارن. پس این نرمی خیلی مهمه. حضرت میگه ما یه همچین آدمی وسط شما رو میپسندیم، یه همچین کسی رو میپسندیم بین شما، این به ما خیلی نزدیک تره. بعد فرمود چی؟ و اکرمهم للنساء، به همسراشون، به خانومها، للنساء فقط همسر نیست، به خانومها بیشتر اکرام کنه و احترام بگذاره، شأن خانومها رو بشناسه. خانوم حالا یا مادر یا خواهر یا همسر یا خواهر دیگری، خانوم دیگری، یه خانوم غریبه، حرمت خانوم رو داشته باشه. ولو یک خانوم دشمن هست، ولی خانم دشمن هست، زنه، ولی باید باش با ادب رفتار کرد، باید باش با بزرگواری رفتار کرد، باید حرمتشو داشت. میگه این آدم از نظر ما پسندیده تره، به ما نزدیکتر هستش. به همسرت احترام بذار. اونا که زنا رو دائما زنا رو تحقیر میکنن، از مادرش بگیر، از خواهرش بگیر، از خانوما بگیر، خانوما علیه آقایون جوک درست میکنن، آقایون علیه خانوما جوک درست، اینا بخشای حیوانیه، اینا توش خشونت و درندگی و آزار و اذیته. اصلا اینجوری نباید باشه. شما باید بدونه که همه باید به هم احترام بذارن، ولی اینجا حضرت زهرا میفرماید اونی که به همسرش و به خانومها احترام بیشتری میذاره. لذا حضرت فرمود ما اکرم النساء الا الكريم و ما اهانهن الا اللئيم. هیچ کس احترام نمیگذاره به خانومها مگر که خودش محترم باشه، قیمتی باشه. آدم ها هر چقدر قیمت ذاتیشون و شخصیتشون بالا میره، یه فرموله ها، دقت کنید، هر چقدر قیمت یه آدم، ارزش یه آدم بالا میره، بالا میره یعنی چی؟ یعنی مثلا لیسانسه میشه ارشد یا ارشده میشه دکترا، منظور اینه؟ آه؟ نه، یعنی این آدم شبیه تر میشه به خدا، خودش قیمتی تر میشه. هر چقدر قیمت میره بالا، آدم ها از نظر آدم قیمتی قیمتی تر میشن. این خوب دقت کنید، این فرمول خیلی مهمه. کی بیشتر میتونه به دیگران احترام بذاره؟ کسی که خودش قیمتی تره دیگه. ببین اکرم از ماده کرم هست. مثلا میگیم دستم نها کن، میگیم احجار کریمه، سنگهای قیمتی، مثلا الماس، یاقوت، زمرد، برلیان، به اینا میگن سنگهای قیمتی. سنگهای قیمتی یعنی کرم، یعنی قیمت. اصول الکرم به معصوم میگه شما در زیارت جامع کبیره، یعنی شما اصل قیمتید، مبنای قیمتید، ریشه قیمت انسانی شما هستید. آدم ها به میزان نزدیکی به شما قیمت میگیرن و به میزان دوری از شما از قیمت میفتن. دوزو قیمت انسانی صحبت میکنه ها، دوزو قیمت انسانی صحبت میکنه. لزوما یه آدم کاملا بی سواد به معصوم بسیار شبیه از اولیای خدا میشه، بعد یه انسان دانشمند، عالم و حتی ممکنه مرجع تقلید باشه، اما از معصوم بسیار دوره. هیچ شباهتی نداره به امام. یه امامزاده است که امام لعنتش میکنه، امام معصوم لعنت میکنه، یه خدا لعنتش بکنه. یه غریبه هست مثل سلمان، میگه منا اهل البیت، ابازر منا اهل البیت، مقداد منا اهل البیت، اینا روایت داریم. این نزدیک میشه. پس احترام به دیگران تابع بزرگی شخصیت یه آدمه. کی بهتر میتونه به دیگران احترام بگذاره؟ کسی که خودش قیمتی باشه. لذا حضرت میفرماید کسی که خانم ها رو تحقیر میکنه، خودش کوچیکه که تحقیر میکنه. این مربوط خانم ها فقط نیستا، آدمایی که عادت دارن بقیه رو بد ببینن، ریز ببینن، آلوده ببینن، به همه ایراد بگیرن، همه رو کثیف بدونن، همه رو گناهکار بدونن، همه رو حقه باز بدونن، همه رو فاسد بدونن، این به فساد درونی خودش مربوطه. لذا علیه السلام فرمود الرجل السوء لا یظن به احد الا به صفت نفسه. آدم بد به هیچ کس نگاه نمی کنه و قضاوت نمی کنه آدمها رو مگر با صفت خودش. این وقتی میشیره میگه فلانی خیلی خبیثه، فلانی خیلی بده، فلانی اینجوریه، حالم از اون به هم میخوره، این اینا اونجوری، او همه ایراد میگیره، این آدم علیه السلام میفهمد داره با صفت خودش. همون مثالی که همتون بلدید، شما هر عینکی بزنید بقیه رو همون رنگی ببینید، عینک سیاه بزنید همه رو سیاه ببینید، عینک قرمز بزنید همه رو قرمز ببینید. پس احترام گذاشتن به دیگران و مهربانی کردن با دیگران تابع قیمت خودته. انسان هر چقدر به خدا بزرگتر میشه، هر چقدر به خدا نزدیکتر میشه و در نزد خدا بزرگتر میشه، به حیوانات هم احترام میذاره، به گیاهان احترام میذاره، حتی اشیا براش مهمن، به اشیایی که اطرافش داره احترام میذاره، به ساعتش، به انگشترش، به تسبیحش، میفهمه که اینا میفهمن، درک اینا رو هم حتی میفهمه، برای همین مهربونه. میبینه که گفتم پیغمبر عمامش اسم داره، بریم با عمامش رابطش خوبه، عصاش اسم داره، صندلیش اسم داره، این خیلی مهمه. آقا امام صادق علیه السلام نشسته، گرسنه‌اش بود، یه موقعی سفارش غذا داد، غذا آوردن برای آقا. تو شما هیچ جای دنیا همچین صحنه رو اصلا نمیتونی ببینی، هیچ جای دنیا. گرسنه‌ش حضرت، راوی میگه دیدم یه لقمه خودش میخورد، یه لقمه به سگ میداد، یه لقمه خودش میخورد، یه لقمه به سگ میداد، بعد غذای خودش تا تمام شد. گفتم آقا غذای شما که سیر نشدی، شما اینجوری که غذاتون رس میشه رفت برای این سگه. حضرت فرمود من خجالت میکشم یه شخص محترم منو نگاه کنه و من تنها غذا بخورم. به سگ میگه چی؟ شخص محترم. آدمی که خودش قیمتی میشه کبوترها، گنجشکا، سگا، گربه ها، پرنده های خونه شون هم پیش این محترمن. گلای خونه شون براش مهمن، محترمن. یعنی جلوی گلای خونه حرف بی ربط نمیزنه، حرف گناه آلود نمیزنه، کار زشت نمیکنه، چون گل میفهمه، داره میفهمه، تو رو درکت میکنه. هر چقدر آدم محترم تر میشه، همه چیز عالم برای این قیمتی تر و محترم تر میشه. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این یادتون باشه، این رابطه وجود داره. برای این یادتون باشه، وقتی یه نفر از چشمتون افتاد، مواظب باشیم ما از چشم خدا نیفتیم. لذا فرمودن در مورد شیعه، حالا بعضی رسالت به شوهرشون اینجوری میگن، رسالت به بچه هاشون، انقدر بدم میاد ازش، به بچهش میگه دیگه ازت خیلی بدم اومد. خیلی حرف خطرناکیه. باید بگی کارت کار خوبی نبود، خودتو دوست دارم، من همیشه خودتو دوست دارم. و اینم باید ثابت بکنی به بچهت، به همسرت، که واقعا عاشقشی، دوستش داری، و با وجود عشقی که بهش داری، حالا از یه عملش خوشت نیومده، دلخوری از عملش، ولی از عملش، از خودش نه. لذا حضرت فرمود هیچ وقت نسبت به یه شیعه اظهار تنفر نکنید، بگید عملش خوب نبود. خودش محبوبه، پیش خدا محبوبه، اما عملش ممکنه عمل زشتی باشه. و مردم دیگه، اگه یه کسی پیش شما کوچیک شد، مطمئن باشید خودت کوچیک شدی، که حالا اون پیشت کوچیک میشه. اگه کسی کوچیک میبینی، بلکه کوچیک شدی خودت. آدم وقتی کوچیک میشه، کوچیک میبینه. قیمتت که رفت بالا، بقیه‌رم محترم و بزرگ میشماری. اون موقع است که زندگی ها چقدر شیرین میشه. این زندگی که آدم سراسر احترام و ادب نسبت به بقیه داشته باشه. بعضی ها اینقدر بی ادب، میگه بابا این لوسبازی ها چیه؟ چون خودش اصلا نمیخواد بزرگ شه، خودش کوچیکه. بابا این لوسبازی ها چیه؟ نه، لوسبازی نیست. خدا رحمت و اطلاع حائری شیرازی رو با من خانومم قرار گذاشتیم، بچه رو یه روز من نگه دارم، یه روز ایشون، سختشون نباشه. ادب یعنی همین دیگه. گفت ساواک اومد منو گرفت، روز نوبت من بود که بچه داری کنم. گفت ساواک اومد منو گرفت و گفت بریم. گفتم خب بریم. گفت این بچه بغلته. گفتم که امروز نوبت منه. گفت بچه بذار خونه، باید بیای ساواک. گفتم من اینجوری نمیام، همین با بچه میام. میخواد ببرید میخواد نبرید؟ گفت با بچه منو بردم بازجویی. گفتم نوبت خانومم، امروز نباید برنامهش به هم بخوره. برنامهش نباید به هم بخوره. اون منو ساواک منو گرفته، بچه‌شو با خودش برد. از زهرا سلام الله علیها سلمان میگه، میگه رفتم خونه، دیدم خانم حسنین نیاز مراقبت دارن، خانم اینور باید آرد درست بکنه. میگه این دستاسو داشت چیز میکرد، این میچرخوند و اینا، دستاشم زخم. بعد گفتم خانم پس این خادمتون مگه نیست؟ مگه فزه نیست؟ پس چرا بهش نمیگی بیاد کمکت؟ گفتش که دیروز نوبت او بوده، امروز نوبت اون نیست. پیغمبر تقسیم کار کرده، گفته یه روز خادم، یه روز خودت کارا رو بکن. امروز نوبت منه، من نباید به خادمم فشار بیارم، من نباید به خادمم بگم تو امروز بیا اضافه کار کن. سلمانم میگه که خب خانم پس من میرم بچه ها رو نگه میدارم، شما کارتو کن. گفت نه، اگه قرار باشه یکی از دوتا کارو بکنم، ترجیح میدم به بچه هم خودم برسم. این خیلی مهمه که مادر هی بچه نباره بذاره مهد کودک. حالا خیلی هم مادر بچه هاشون توی مهد کودک ها ول میکنن، هر بلایی سرشون میاد، بعد مثلا میخوام برن 2000 پول در بیارن، 2000 پول هم میخوام بیارن صرف 1000 تا کار دیگه بکنن که اصلا شاید ضرورت نداشته باشه، به بچه ها رسیدگی نمیکنن. یعنی تا مجبور نباشه یه مادر نباید بچه‌شو بذاره مهد کودک، خودش باید شخصا. از زهرا گفت به جای آرد درست کردن، ترجیح میدم خودم بالا سر بچه هم باشم. سلمان تو اگه میخوای کاری کنی اینجا، کمک کن من برم به بچه ها برسم. مادر مستحق ترین کسی که پیش بچه باشه، خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره. من الان بچه دارم، یکی دو تا بچه کوچیک دارم، وظیفم از کنار بچه باشم، باید باشم پیش بچه هم. بقیه کارا رو با بچه داری هماهنگ کنید، نه که بچه داری بره اولویت چندم، بعد حالا این بقیه کارا رو ما اولویت بدیم. هیچ کاری اولویتی مهمتر از این که یه مادر پیش بچه‌هاش باشه نیست. هیچ کاری مهمتر نیست. من تو همین فعالیت خودمون تو مؤسسه که ما داریم، مؤسسه بین‌المللی است، خانم بنده همکار بنده بود، مسئول بخش خانم‌ها بود و همکار بنده بود، بهش هم به شدت احتیاج داشتیم. ایشون بعد از اینکه مثلا خب باردار شدم وضع هم کردم، من بهش گفتم خب کمک مثلا اینجوری کنیم اینجوری کنیم، گفت نه دیگه من نمیام، فقط باید به بچه‌هام برسم، دیگه نمیام، یک کس دیگر رو انتخاب کنیم، من خودم باید برم به بعد دیگه، الان وقتش. این خیلی مهمه. بچه‌ای که با مادر و کنار مادر بزرگ میشه، این انقدر سلامت روحی روانی پیدا میکنه که حد نداره، تا که دائما تو حسرت مادر باشه یا تو حسرت پدر باشه بیهوده. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، یه موقعی صدا شرده بودن توی خب شورای انقلاب بود، گفتم آقا یه کار مهم داریم، زنگ زده بودن که جلسه است بیا، گفتم من امروز نمیتونم بیام، عذرخواهی میکنم، بدون من جلسه رو برقرار بکنید، امروز نمیرسم بیام. میگم بعدا ازش سوال کردیم فردا شما چه کار مهمتری داشتی که ما دعوتت کردیم؟ گفت بچه‌م قول داده بودم ببرمش پارک. بچه‌م قول داده بودم من اون روز باید ببردمش پارک، بچه‌م قول داده من برش پارک. این خیلی مهمه که ما تا یه چیزی میشه اولین کسی رو که قربانی میکنیم خانواده است. از شوهرش میگذره، از زنش میگذره، از بچه‌اش میگذره، در حالی که مهمترین پایه سلامت اجتماع سلامت خانواده است. لذا حضرت بفرماید که بهترین شما کسی است که با بقیه مردم نرم باشه و احترام بیشتری برای خانم ها قائل باشه. مادر ما فاطمه زهرا است دیگه، احترام بیشتری داشته باشه. پس این قاعده یادمون نره. برای همین حضرت بفرماید ما اکرم الا الکریم، ما اکرم النساء الا الکریم. احترام نمیذاره مگه آدم قیمتی. آدم محترم میتونه بقیه احترام بذاره. آدمی که فوش میده، حرف رکیک میزنه، تحقیر میکنه، تمسخر داره، این خودش کوچیکه، خودش بی ارزشه که میتونه راحت فوش بده، راحت تحقیر بکنه، حرف تند بزنه، دل بشکنه. ولی آدمی که بزرگه، این بقیه رو بزرگ میبینه. اصلا یکی از علائم این که تشخیص بدیم یه نفر بزرگه یا نه این استش که او چقدر میتونه به بقیه احترام بذاره. تو خاطرات یه خانومی میخوندم، البته خارجی بود، رفته بود ملاقات دو تا انسان بزرگ، دو تا انسان مشهور و بزرگ از اساتید، این رفته بود ملاقاتش. خواهش خوب دقت کنید، این خانم چقدر لطیف بوده، چقدر خوب فهمیده. بعد وقتی ملاقاتش با این دوتا تموم شد، اونی که برده بودش پیش این دوتا استاد گفته بود که خب چی فهمیدی؟ گفت استاد اولی رو که من دیدم فهمیدم چقدر آدم بزرگیه، آدم مهمیه. ادب این دختر رو نگاه کنید، میگو فهمیدم این چقدر آدم بزرگیه، چقدر آدم مهمیه. ولی استاد دومی رو که دیدم فهمیدم چقدر خودم آدم مهمیم. یعنی استاد دومی اولی هی خودش تعریف کرده بود، هی من نمیدم چلینم، من نمیدم انقدر مقام دارم، انقدر سواد دارم، انقدر فلانم، انقدر فلانم. خب میگه من فهمیدم این خیلی آدم بزرگ. ولی استاد دومی خیلی بزرگ بوده. چرا؟ استاد دوویه به جایی که هی از خودش تعریف بکنه، بعضی آدم ها اینجوری هست، به جایی که از خودش تعریف کنه اینو بزرگ میکرد پیشه، میگو به این احترام میذار، شما خیلی خوبی، شما خیلی میتونی رشد بکنی، شما میتونی خیلی. گفت پیش اون احساس کردم که من بزرگم. قبلا تو قرآن گفتیم خدمتون در سال قبل، دشمن یعنی شیطان دائما میخواد انسانو تحقیر کنه پیش خودش، بهش میگن اصطلاحاً حمله عقب. گفتیم شیطان 4 تا حمله داره: جلو، عقب، راست و چپ، که اینا تو درس دشمن شناسی و مهندسی فکر توضیح دادیم. چون شما اکثرتون سال قبل بودید دیگه الان تکرار نمی‌کنم. تو حمله از عقب یعنی شیطان دائما گذشته، گناهان، لغزش‌ها، کدورت‌ها، اشتباهات و شکست‌های آدمو دائما به رخش می‌کشه تا این آدم همیشه احساس تحقیر کنه. این همه تا میاد یه ذره به خودش امیدوار بشه میگه بابا تو اینقدر گناه کردی، تا میاد یه ذره به خودش یادت میاد چقدر شکست خوردی، تا میاد آرام باشه و شاد بشه کدورتا رو بره، گذشته های درگیریاشو با شوهرش، با خانواده شوهرش، با دوستاش، با باجناقش، با جاریش به رخش میکشه که این آدم نتونه آروم باشه، این آدم همش حس بد داشته باشه. شیطان دائما میخواد تحقیر کنه شما رو و به شما غمگینتون کنه. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. شیطان دائما تو گوش شما نجوا میکنه تا غمگینتون کنه. برای همینم شادی علامت ایمانه و غم علامت جهنم و کفره. شیطان دائما پیام غم انگیز میده بهتون. همش دوست داره شما از یه چیزی نگران باشید، از یه چیزی غصه بخورید، هی هرس یه چیزی رو بخورید. مؤمن اصلا اینجوری نیست. مؤمن آرام، شاده و تسلط داره رو کاراش. کارشو قشنگ ادامه میده، میره جلو، موفق میره جلو. بنابراین مواظب باشیم هیچ کسو تحقیر نکنیم. این استاد دومی از اونایی بود که در واقع وقتی که یک کسی میرفت پیشش اون آدمو از دست شیطان نجات میداد، یعنی نمیذاش این آدم با عدم اعتماد به نفس، با اضطراب، با کوچکبینی خودش، با احساس حقارت بمونه. اونو ازش میگرفت. یه پدر موفق، یه مادر موفق، یه مربی موفق کسی هستش که به جای اینکه نقاط ضعف دیگران رو ببینه نقاط قوت دیگران رو میبینه، نورانیت‌های دیگران رو میبینه. چون حقیقتاً هم همین جوریه، آدما خوبیاشون بیشتر از بدیاشونه. من اون سالایی که فرصت کار مشاوره داشتم و می اومدن خانواده ها برای مشاوره دفتر من، زن و شوهر خب می اومدن خیلی هم جنگی، یعنی مثلا ناجور و خیلی وقتی میخواستن حرف بزنن علیه هم، خیلی این زنه چیزایی میگفت، مرده یه چیزایی میگفت، و وقتی که حرف میزدن انگار که الان دیگه زندگی رسیده به آخر، میخواد منفجر شه، بعد باید حتما طلاقم بگیرم. بعضیشون هم اصرار رو داشتن که ما حتما طلاق بگیریم. بعد من بهشون همیشه یه برگه میدادم، 100 تا صفت خوب، 100 تا صفت بد. بعد میگفتم خب بشینید شما خوبیای خانومتو و بدیاشو علامت بزن. بزنم میگفتم شما خوبیای شوهرتو با بدیاش علامت بزن. من حتی یک مورد پیدا نکردم زنی که انقدر از شوهرش متنفره، مردی که انقدر از زنش متنفره. وقتی علامت میزدم میدیدم که حتی یه مورد پیدا نشد بدیا بیشتر از خوبیا باشه، حتی یه مورد. بعد بهشون نشون میدادم، میگفتم این خودت قضاوت کن، بیا نگاه کن الان تو نوشتی بدیه اینو، ولی نگاه چقدر خوبی برای زدی. پس چی میشه ما خوبی ها رو نمیبینیم فقط بدی ها رو میبینیم؟ چطوری میشه که ما یه بدی یه نفر هی میاد جلو چشمون، اون همه سابقه عشق، خدماتی که ماها پای هم گذاشتیم، زن و شوهرها، فداکاری هایی که کردن، زحماتی که کشیدن، جوانیشون رو پای هم گذاشتن، آرزوهاشون رو پای هم گذاشتن، عشقشون رو پای هم گذاشتن، همدلی داشتن، وفاداری داشتن، تو صحنه های زیادی به داد هم رسیدن. چجوری دیده نمیشه؟ چجوری گذشته دیده نمیشه؟ این همه قشنگی ها. بعد مثلا الان یه دونه 4 تا بدی پیش اومده، فقط ما بدی رو داریم نگاه کنیم. همیشه بهشون گفتم میاد نگاه کنید، خودتون قضاوت کنید، ببین شما این همه خوبی براش زنت نوشتی، 4 تا دونه بدی نوشتی، 40 تا خوبی نوشتی، یا برعکس. بعد چجوری فکر میکنید شما نمیتونید کنار هم زندگی کنید؟ یکی از زنای بد پیغمبر خیلی شر بود، به پیغمبر میگفت تو چجوری تحمل میکنی؟ مورخین تاریخدان‌ها این خانم رو خیلی تجزیهش کردن، ازش خیلی حرف هست. اگه برید گزارش مورخی رو بخونید و اونا که از گزارش دادن در مورد این خانم یه خوبی هم ذکر نشده، ولی پیغمبر میگه تو چجوری این خانم رو تحمل میکنی با این همه اذیت ها و شر و شورش؟ حضرت علی رو اذیت میکرد، حضرت زهرا رو اذیت میکرد، پیغمبر رو اذیت میکرد. پیغمبر میگفت خب یه خوبی هایی هم داره، من به خوبیش هم نگاه میکنم. ما باید سر کلاس مادرمون اینو یاد بگیریم که ما زمانی بزرگیم که بقیه رو بزرگ ببینیم و لذت ببریم از بزرگی دیگران، نه حسادت بکنیم. بزرگی دیگران ما رو کوچیک نکنه. وقتی بزرگی دیگران تهدید میکنه تو رو، پیروزی دیگران، موفقیت دیگران، شهرت دیگران، قدرت دیگران تو رو تهدید میکنه، یعنی تو هنوز به رحمانیت انسانی نرسیدی، هنوز ماهیت انسانی پیدا نکردی. چون انسان بقیه رو به چشم خودش نگاه میکنه و به چشم خدا. قاعده هو و انت رو یادتون نرفته که گفتیم دیگه، هو و انت یعنی اون خود تو هستی. آدم بزرگ پیروزی بقیه رو پیروزی خودش میدونه، شکست بقیه رو شکست خودش میدونه. نه اینکه تا یکی موفق شد، پیروز شد، مشهور شد، محبوب شد من حسادت کنم بهش، بگه بابا شما نمیشناسیدش، من میشناسم این چه فلان فلان شده ایه. آدم بزرگ از موفقیت رقباش هم خوشحاله. بازاریای قدیم ما چه اخلاقی داشتن؟ بازاریای قدیم ما انقدر آدمای با مرامی بودن که اگه یکی از همکاراشون تو بازار شکست میخورد همه جمع میشدن سرمایه میدادن میکشیدنش بالا. نه که کیف کنن خب یه نفر از دور خارج شد، نه، همشون همینجوری بود. اصلا رسم بازار اینجوری بود، اگه یه نفر تو بازار ورشکست میشد بقیه بازاریا همه میمادن پشتش وای میسادن تا اینو بکشن بالا به سطح خودش. یعنی آدمیت، یعنی انسانیت، که از پیروزی طرف مقابلش هم لذت میبره. و دشمن برای ما یه رقابت های جهنمی درست کرده الکی، شهرها با شهرها جنگ میکنن، علیه هم جوک میسازن، کشورها با کشورها درگیر میشن، مردا با زنا، عروسا با مادر شوهرها، دامادا با مادر زنا، با جناقا با هم، انقدر هیچ چیز درست میکنن تو این اصطلاحات روزمره که انگار آدم واجبه حتما از با جناقش متنفر باشه، حتما باید عروس و مادر شوهر دعوا داشته باشن، حتما باید داماد و مادر زن دعوا داشته باشن، حتما باید جاریا و رقیب باشن با هم دیگه. برای این تنفرهای الکی شیطانی در ما تقویت میشه و ما خودمون جهنمی میشیم، خودمون بدبخت میشیم. اینو از حضرت زهرا یاد بگیریم که ما زمانی قیمتی هستیم در نزد خانم، در نزد مادرمون، در نزد خداوند که نرمتر و محترمتر نسبت بقیه باشیم و مهربانتر باشیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی